آسو بزنیم کلو بالا
هر بگوییم میشه کانه ها بکنه گمینه صف دار بگیریم و ببازیم دو همه چوب بیا سرناز
شکالم حف بکنه من ساز گر تو بزن کلو گالم کر تو بریز تو بواز
یو بگوییم شکالم حف بکنه من ساز گر تو بزن کلو گالم کر تو بریز تو بواز
بای بکنیم که جمع بونگل و همه میری گل و زنگل رخت نوانه به پوشنگل زده بی توز مخمل رب بکنیم که به میدون بیان یه دوتا کر چوباز کل بزنن همه دور یلچی خفل تو که تاراز
کار بگوییم میشه گانه ها بکنه به مگه صفتار بگیریم
یو بگوییم میشه کالم حف بکنه من ساز دور تو بزن کلو گالم کر تو بریز تو بواز
یو بگوییم میشه کالم حف بکنه مگه ساز دور تو بزن کلو گالم کر تو بریز تو بواز
بای بکنین که جمع بونگل و همه میریگل و زنگل رخت نوانه به پوشنگل زده بی توز مخمل رب کنین که به میدون بیان یه دوتا کر چوباز کل بزنن همه دور یلچی خفه کوی تاراز
بار بگوین میشه کانه ها بکنه به منصف
آدم هایی که محبت می کنند کمیابند، آدم هایی که قدر محبت را می دانند نایابند. در هر صورت می دونم که شما شنوندگان عزیز کاری به این کاران ندارید، یه تنه اهل محبتید. خدا براتون بسازه، آمین یا رب العالمین. بریم سراغ پیام های شما از طریق 3900. آقا یا خانم حسینی از قزوین فرمودن که سلام، عصرتون بخیر، خیلی وقته که با برنامه در ارتباطیم ولی موفق نشدیم از طریق تلفن با شما تماس بگیریم، انشالله آهنگ دلخواهمون رو پخش میکنید. در ادامه هم فرمودن آهنگی که میخواییم اسمش هست گمونم، با صدای هنرمند عزیزمون آقای رضا صادقی. بله این اثر رو الان میشنویم. آهنگساز آقای وحید پویان هستن، اشعار هم از آقای بابک بابایی است. آقا یا خانم حسینی از قزوین، با تشکر دوباره عرض میکنم آهنگ دلخواهتون آماده است، بشنوید. رضا صادقی، گمونم.
گمونم یه روزی دلم پای عشقت بمیره، میدونم جوونیم داره پای عشقت رو میره، میترسم کنارم نباشی و بارون بگیره، میترسم نگفتی یه روزی میاد کی تو گریم بگیره، نگفتی دیگه خاطرات تو یادم نمیره، نگفتی دلم توی تنهایی باید بمیره نگفتی چیونم سر من که قول داده بودم دیگه بر نگردم که امشب دوباره به یاد چشات گریه کردم انگار تمومی نداره دیگه بی تو دردم یه امشب چی میشه سرم رو روی شونه یه تو بذارم سرم رو دیگه از روی شونه هات بر ندارم یه جوری بخوابم که یادم بره
خدا نگهدار شنوندگان بزرگ
چی اونا سر من که قول داده بودم دیگه بر نگردم که امشب دوباره به یاد چشات گریه کردم که انگار تمومی نداره دیگه بی تو دردم یه امشب چی میشه سرم رو روی شونه یه تو بذارم سرم رو دیگه از روی شونه هات بر ندارم یه جوری بخوابم که یادم بره روزگارم
جان من در هوای توست سرزمین خوب من هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید
سیری در تاریخ معاصر نام و یاد خدای مهربان سلام و وقت بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو ایران با یکی دیگر از سلسله برنامه‌های سیری در تاریخ معاصر در خدمت شما هستیم. امروز در این برنامه سیری در تاریخ معاصر راجع به احزاب سیاسی صحبت میکنیم و مهمان ارجمندی هم داریم که در بخش بعد خدمت شما معرفی خواهم کرد. لطفا شما هم تا پایان با ما همراه باشید. مهمان ارجمند ما امروز جناب آقای علی تهرانبند پژوهشگر و مدرس تاریخ هست. سلام عرض میکنم حضور شما جناب آقای تهرانبند، خوش آمدید.
سپاسگزارم جناب همتی عزیز. بندم سلام عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و یکایی که شنوندگان عزیز که همراه هستم با برنامه وزین سیری در تاریخ معاصر.
متشکرم. برای ما بفرمایید که با تشکیل پهلوی دوم احزابی تأسیس و تشکیل شد، این احزاب کدام احزاب بودن و مؤسسینشون کیا بودن؟
بله، اولا به یک نکته‌ای رو باید خدمت شما عرض کنم و شنوندگان عزیز که اصلا فلسفه وجودی احزاب چی هستش و این فلسفه رو بدونیم قطعی یقین به تحولات دهه 20 و دهه 30 میرسیم که با تنوع و تعدد احزاب روبرو هستیم. قاعدتا برای هدایت افکار عمومی هر جامعه‌ای با توجه جامعه جهانی که حالا شکل گرفته و فضای مدرن‌تر رو تجربه می‌کنه، برای هدایت افکار عمومی انجمن‌ها و تشکیلات سیاسی باید وجود داشته باشن، یعنی از متن جامعه جوشیده باشن و بر اساس نیازهایی که جامعه باش مواجه هست بتوانن تغییراتی که مد نظرشون هست اعمال کنن. حالا عمدتاً در جریان توسعه طلبی بسیار جوامع هم اتفاق رخ داد، یعنی در واقع با توجه به تحولات پس از جنگ جهانی دوم و شکلی جریان ناسیونالیست یا ملی گرایی در بسیار از کشورها و مواجهه این جریان جدید با امپریالیسم یا استعمار نوین، منجر به این شد که اهمیت لحظه به لحظه و دقیقه به دقیقه احزاب در خیلی جوامع مطرح بشه و ایران ما هم مستثنی از این جریان نبود. و بنابراین با خروج رضا شاه و تحولاتی که بعد از اشغال ایران توسط متفقین انجام میشه، ما شاهد شکلی سه جریان مختلف هستیم که در قالب تفکرات مارکسیستی در جریان ملی گرایی و مذهبی هستیم که حالا من به طور خلاصه و مختصر عناوین این احزاب رو عنوان میکنم برای از شنونده و مختصری از مرامنامه های اینها رو هم خدمتتون عرض میکنم. اولین حزبی که سازماندهی شد و شاکلی خودش رو پیدا کرد حزب توده هستش و نکته در خور توجه این هستش که حزب توده در اوان و اوایل شکلیش حتی بخش مهمی از موقعیت فرهنگی و سیاسی ایران که منطقه آذربایجان باشه متاثر میکنه، یعنی یک مکملی برای خودش ایجاد میکنه به نام حزب دموکرات آذربایجان که در تاریخ تحت عنوان فرقه دموکرات بیشتر ازش یاد میشه. تحت تأثیر همین فرقه دموکرات، فرقه دموکرات کردستان رو هم داریم. اینها به هم پیوسته هستن، اما محوری ترین جریان حزب توده هستش. اما تحت تأثیر همین جریان و نگرش های خاص سوسیالیستی که در جامعه ایران وجود داره و بسترش هم به نوعی فراهم بود، چون درصد زیادی از جامعه ما به لحاظ بافت جمعیتی یا کشاورز هستن یا کارگر هستن یا ایلات و عشایر هستن که از اون فضای که حالا تحت عنوان نظام سرمایه‌داری و یا بورژوازی و شهرنشینی باشه، جامعه ایران خیلی دوره. یعنی هنوز اون فعل انفعالاتی که در شاید 100 سال قبل‌تر در جوامع غربی به ویژه اروپا شکل گرفته، ایران ما هنوز به اون مرحله نرسیده و در مسیری هستش که تازه میخواد گام‌های نخست خودش رو برداره.
در واقع تو دنیا یه نظم نوینی شکل گرفته.
بله دقیقاً. حالا بعدها میشه دهکده جهانی که عصر حاضر متأثر از اون مسئله هست. در اون موقعیت زمانی تازه ایران و جامعه ایران به لحاظ سیاسی گام‌های نخست رو برمی‌داره و بیشتر در حالت آزمون و خطا هست.
بله.
یعنی طیفی از جامعه ایران زمانی که به سمت حزب توده داره گرایش پیدا می‌کنه، خود جریان حزب توده در ایران اون منویات و خواستهایی که اصلا بحث در واقع ماتریالیست یا مادی‌گرایی است مطرح نمی کنن، سعی می کنن با یه کاور و یه لایه خاصی از مسائلی که برای بستر جامعه ایران قابل پذیرش و قابل هضم هست استفاده کنن برن جلو و عناصر مذهبی رو تحت شعار قرار ندن، برخلاف دوره مشروطه که حتی برخی از نشریات در اون زمان فضای ایران رو با فضای پروتستانیسم غرب اشتباه گرفته بودن و به شدت میتاختن به چارچوب‌ها و قواعدی که در بستر فرهنگی ایران، ایران اسلامی اون زمان هست، به اون مسئله میتاختن. اما در همین دوره با توجه به شکلی و سازماندهی حزب توده داره و بعدها حزب پیکار رو داریم، حزب جنگل رو داریم،
بله،
میبینیم که اینا هوشمندانه وارد عرصه میشن و سعی میکنن کمترین تضارب رو و تعارض رو با متن جامعه داشته باشن و حرفشون و سخنشون پذیرا باشه برای جامعه ایران اون زمان.
این برنامه سیری در تاریخ معاصر از رادیو ایران هست که میشنوید. جناب تهرانبند، برای ما از تشکیل احزاب مختلف در زمان پهلوی دوم میگفت.
در کنار حزب توده احزاب دیگه‌ای داریم که حالا جریان ملی‌گرا داریم که بعدها از متن جامعه ملی‌گرای خودمون انشابات مختلفی شکل میگیره، مثلا تفکرات پان ایرانیسم
بله
شک پیدا میکنه. در خب این نکته رو باید خدمت عزیزان شنوند و حضرت علی عرض کنم که در همین برهه زمانی که داریم صحبت میکنیم با توجه به استیلایی که استعمار بر بسیار جوامع شرقی گذاشته بود، کم کم بحث اون گرایش و قوم گرایی ها مطرح میشه و هر قومی هر گرایشی سعی میکنه بیشترین منافع رو نسبت به اون بستر سیاسی جامعه خودش بهش دست پیدا کنه. بنابراین پان عربیست، پان ترکیست، پان ایرانیست نمونه هایی هستش که در جغرافیای سیاسی ایران هم در اون موقعیت زمانی مطرح میشه. اما احزابی که به نوعی سعی میکنن چارچوب های سیاسی و نظام و ایدولوژی جامعه ایران رو پوشش بدن و در رسیدن به قدرت به یک رقابت سالم بر اساس ذهنیت خودشون دست پیدا کنن، عمدتاً حزب توده هستش. حزب توده تشکیلات بسیار منسجمی داشت. علت اصلش این هستش که تجربه‌ای که حزب عدالت در باکو داشت، یا عرض کنم خدمت شما تفکر سوسیالیستی که در اون ور مرزها وجود داشت و حمایت‌های همه جانبه اتحاد جماهیر شوروی هم از این گروه‌ها و جریان‌های سیاسی انجام می‌شد، منجر به این شد که اون گروه 53 نفری که در زمان رضا شاه بودن بیان در مصدر جامعه قرار بگیرن و به تشکیلات منسجم‌تری نسبت به فضای سیاسی ایران دست پیدا کنن.
یعنی دو مرتبه آمدن اما در یه پوشش دیگری،
در پوشش دیگه و با یه حمایت خارجی.
بله.
و حتی یک عنصر قدرت طلبی رو هم در قالب جداسازی آذربایجان مطرح میکنن با فرقه دموکرات، با فرقه در واقع دموکرات کردستان، این فضا رو دارن پوشش میدن. بنابراین فضای دربار رو داریم که خیلی تحت تاثیر این فضا هستش که چگونه از این وضعیت آشفتهی که حیات سیاسی دربار داره به خطر میفته از این فضا بیاد بیرون. در این موقعیت زمانی شاهد یک حزبی هستیم، شکلی حزبی هستیم به نام حزب اراده ملی که شخصیتی مثل سید زیادین طباطبایی که بسیار قدری هست در عرصه سیاست، با فضای خارج از ایران هم در ارتباط بوده، مدت زمانی در اراضی فلسطین هم حضور داشته، با سیاست‌های انگلستان کاملا آشنا هستش، میاد بحث در واقع حزب اراده ملی رو مطرح میکنه و دربار هم از این جریان حمایت میکنه. قاعدتا باید حمایت کنه، چون اگر اتفاق نیفته با توجه به اون هژمونی و ساختاری که حزب توده داره در لایه‌های مختلف جامعه ایران رسوب پیدا کرده، حتی در شاخه نظامی و ارتش هم ورود پیدا کرده، برای اینکه از این وضعیت بیرون بیاد قاعدتا از حزب اراده ملی داره حمایت میکنه. در کنار این مسئله هم ما یک حزبی داریم به نام سونکا که بحث در واقع سوسیال دموکرات های رو مطرح میکنن که سعی میکنه باز نزدیک کنه خودشو به فضای دربار و آن چیزی که اراده دربار و شخص شاه حالا محمد رضا شاه هستش رو برآورده بکنه. در کنار این مسئله حالا بحث حزب پیکار رو داریم، حزب جنگل رو داریم. جالب اینجاست حزب جنگل متأثر از تفکرات جنگلی هستش که میرزا کوچیک‌خان یک زمانی در رسش بود، نشریه جنگل رو داشتیم. نه. اما این در واقع عنوان رو با توجه به یک سابقه مناسب و مطلوبی که جامعه گیلان نسبت به حزب جنگل داشته برخوردار میشه، ازش استفاده میکنه و مصادره میکنه در واقع این عنوان رو در اون موقعیت زمانی. در کنار این قضیه ما جمعیت رهایی کار اندیشه رو داریم که چرا این مسئله مطرح میشه و چرا چنین حزبی مطرح میشه؟ چون بعد از جنگ جهانی دوم و اشغال ایران، آن چیزی که جامعه ایران باش مواجه هست رکود اقتصادی هست، بحث اشتغال هست، کسب و کار هستش و بر اساس این محرومیت نسبی جمعیت رهایی کاراندیشه در ایران شکل میگیره که تا سال 1347 هم به فعالیت خودش میپردازه. اشاره کردم به یک سری جریان‌هایی که به تعبیری اون فضای ملی رو تحت شعاع خودش قرار میده. در همین موقعیت زمانی از دهه 30 تا پایان دهه 40 شاهد فعالیت حزب ایران بیدار هستیم، حزب ایران نو هستیم که این احزاب در اون موقعیت زمانی فعالیت میکردن. یک اشاره داشت باشم به حزب ایران نو. حزب ایران نو سعی میکنه به خودش و فضای دربار بیشتر نزدیک کنه و حمایت دربار رو داشت باشه، بنابراین با شعار خدا شاه میهن وارد عرصه میشه که
بله.
حتی در دهه 50 این شعار خدا شاه میهن اصلا به عنوان یک شعار سمبولیک برای حکومت پهلوی دوم و شخص محمد رضا محسوب میشد و در بسیاری از آیین‌ها و رسوم و مراسمی که وجود داشت از این شعار و از این تبلیغ استفاده میکردن برای تثبیت قدرت و به نوعی هژمونی حکومت پهلوی دوم. در کنار این جریان حزب ایران بیدار رو هم داریم که من یک اشاره بهش داشته باشم که حزب ایران بیدار متأثر از یک سری افکار و عقایدی هستش که به تعبیری به ترویج عواطف خداشناسی و مواجه میشه با مواضع حزب توده، یعنی به نوعی میتونیم بگیم منتقد حزب توده هست با اون جریان ماتریالیستی و مادی‌گرایانه که در واقع حذف خالق هستی در ایدولوژیشون هست. در این موقعیت زمانی حزب ایرانی بیدار سعی میکنه با حضور شخصیتی مثل حسن کاتبی که مؤسس این جریان فکری هست به یک شکلی با مسائل جریان چپ و شعارهایی که اونها دارن میدن مواجه بشه و مبارزاتی رو داشته باشه.
این برنامه سیری در تاریخ معاصر از رادیو ایران هست که میشنوید. ممنونم از همراهیتون. اما جناب تهرانبند، برای ما از تشکیل احزاب مختلف در زمان پهلوی دوم میگفتیم.
بله، خدمتتون هستم. اشاره کردم به یک سری از جریان‌های سیاسی که از شهریور 20 در ایران فعال شدن و به دلیل اینکه شخصیت مثل محمد رضا شاه پهلوی هنوز اون تثبیت قدرت رو نداره و حتی احساس میکنه حکومتش متزلزل هست و هر آن امکان داره با یک چرخش قلم انگلستان یا آمریکا حکومتش برباد بره، بنابراین سعی میکنه دست به عصا پیش بره و برای تثبیتش سعی میکنه از یک سری جریانهای فکری و سیاسی استفاده کنه برای تحکیم قدرت خودش. اشاره کردم به حزب اراده ملی، حزب سومکا و احزابی که به تعبیری با فضای دربار همراه هستن. اما این رویه باعث میشه که، یعنی در واقع اون سیاست تسامح تساهلی که حالا به نوعی منشب از فضای دربار اون زمان هست، بسترسازی میشه دو جریان فکری هم همسو با جریانهای چپ در ایران فعالیت داشته باشن. جریان مذهبی داریم که میتونیم به فدایان اسلام اشاره داشته باشیم که فدایان اسلام گروهی از جوانهایی بودن با محوریت نواب صفوی وارد عرصه میشن و بیشتر ذهنیتشون بر این مبنا هست که بتوانن آن چیزی که شریعت اسلام پیش ببرن. و حتی فدایان اسلام زمانی که به عرصه میرسن و فعالیت سیاسی خودشون انجام میدن، در یک مقطع زمانی کمک حال هستن برای پیشبرد نهضت ملی شدن صنعت نفت و مواجهه‌ای که با شخص رزمارا در این مقطع زمانی صورت میگیره. با توجه به اختلاف سلیقه‌ای که به لحاظ ایدئولوژی دربار و وابستگی به سیاست‌های کلان آمریکا در ایران احساس میشه و همسویی ایران با انگلستان و آمریکا و جبهه مخالفی که در اثر جنگ سرد ایجاد شده نسبت به بلوک شرق، این مسئله باعث میشه که بعد از تحولات 28 مرداد شاهد حذف بسیار جریان‌های سیاسی باشیم و در نهایت شکل‌گیری فضای سیاسی ایران در قالب دو حزبی که حالا توضیح خواهم داد خدمت شما عزیزان شنونده که یک رقابت پوشالی رو برای خودشون دارن و جامعه ایران هم مطلع هست نسبت به این فضای سیاسی که این دعوای زرگری بیشتر بین اینا هست و گرنه در خلوت و جلوت خودشون مسئله دیگه رو دارن پیش میبرن. حالا اشاره خواهم کرد بحث منوچهر اقبال و عرض کنم خدمت شما اسدالعلم که در شکلی دو جریان سیاسی و حزب خاصی که در اون زمان شکل میگیره چقدر نقش داشته. اما همونطور که عرض کردم در کنار جریان مذهبی که حالا فدایان اسلام رو داریم، شخصیت مثل آیت الله کاشانی رو داریم که در مجلس 14 و در مجلس 15 اعتراضات مختلفی رو انجام میدن، بعد بحث تبعیدشون پیش میاد. این فعالیت‌های جریان مذهبی رو داریم که بعدها شاهد شکل‌گیری جریان‌های دیگه‌ای هستیم متأثر از این فضا که شخصیت مثل نخشب رو داریم وارد عرصه میشن و جریان خداپرستان سوسیالیست رو مطرح میکنن.
نخشب چهره اسلامی بوده از جزء احزاب؟
بله، جزء احزاب سیاسی بود، اما در واقع این ذهنیت رو داشتن که میبایست برای برقراری توزیع عدالت در جامعه و اون چیزی که محرومیت جامعه به لازه توزیع عدالتی باید باشه، الزام داره جامعه ایران یک بخشی از ساختارهای سوسیالیستی برای خودش داشته باشه که جامعه اسلامی به این مسئله نزدیکتر هستش و یک بودش هم با جریان کاملاً اوریان و خاصی که متأثر از بستر فرهنگ جامعه اسلامی هست از اون استفاده بکنن. بنابراین بحث خداپرستان سوسیالیست رو داریم که دکتر نخشب در رأسش هستش که بعدها حتی شخصیت مثل دکتر علی شریعتی نسبت به این فضا ورود پیدا میکنه و بخش مهمی از جریان‌های فکری شخصیت مثل دکتر علی شریعتی هم متأثر از همین فضا هستش که بعدها در دهه 50 با یه قالب ذهنی و فکری جدیدی وارد عرصه میشه.
بسیار سپاسگزارم از شما جناب تهران بند، فرصت ما به پایان رسیده و از حضور شما باید مرخص شیم.
سپاسگزارم، ممنون از همراهی شما و عزیزان شنونده.
ممنونم، خدا نگهدارتون. از شما شنوندگان ارجمندم تا برنامه بعد خداحافظی میکنیم. خدا بر نگهدار شما.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین، روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن، رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز ایران را بشنو.
به نام خداوند جان و خرد، درود بر شما دوستان و همراهان برنامه قند پارسی. دیگر بار به سراغ شما آمده ایم تا دست در دست هم به تماشای بوستان بی همتای کتاب‌های کهن فارسی برویم. آری، باز دقایقی در کنار این دریای بیکرانه که پر است از گوهرهای نفیس به انتظار می‌ایستیم تا ببینیم قباسان این دریای ژرف، استادان پارسیگوی کهن، که گوهر دردانه‌ای را از ژرف‌های آن برای من به ارمغان می آورند. یکی از پادشاهان نیکوکار خدمتکاری داشت. پس از سالها خدمت پیر و سال خورده شد و بر اثر ضعف پیری دیگر نتوانست به خدمتگزاری ادامه دهد. اطرافیان به پادشاه چنین گزارش دادند: نظر به اینکه فلان کس دیگر نمیتواند به کار خود ادامه دهد، شایسته است که شخص دیگری به جای او گمارده شود و حقوق ماهیانه او به شخص جدید داده شود و اندکی به اندازه معاش سادی زندگی نیز به آن خدمتکار بازنشسته بدهند تا معاش زندگیش تأمین گردد و به این ترتیب نام او از پست خدمتکاران حذف شود. پادشاه این پیشنهاد را رد کرد و گفت بلکه شایستان است که حقوق ماهیانه او به طور کامل داده شود تا او در خانه‌اش زندگیش را آسوده خاطر مانند زندگی سابق بگذراند، زیرا